آموزش دیده که در فضاهای مجازی فضای مجازی رو به عنوان ابزار استفاده کردن و اون چه که گزارش آقای وزیر بود در صحنه و عرصه، خب ما باید جوانهای که به هر حال ناآگاهانه وارد عرصه شدن اعتراض بود، خب این رو جدای از افرادی که به عنوان اختشاش، آشوب و با برنامه ریزی و ساماندهی شدن قطعا جدا میدونیم، و اونهایی که اومدن گزارش که آقای وزیر داشت تعدادی که به هر حال به عنوان آتش زدن خودروهای اورژانس که بیش از 80 دستگاه و آتش زدن مسجد رو بیرق آقای امام حسین را افرادی که به هر حال داشتن. یه گزارش در به اصطلاح بحث گزارش آقای وزیر و جناب آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی بود، فراخانی که بعضی از تلیتی ها افراد مشهور و معروفی که به هر حال همراه با گروهک های معاند چه کمول چه دموکرات و نفاق تجزیه طلب، گزارش مرتبط با اینها بود که اینها برنامه ریزی شده، ساماندهی شده و بر ضد امنیت جامعه بود. اون چی که به امنیت جامعه ضربه زدن، گزارش مفصلی رو هم جناب آقای وحیدی داشتن هم جناب آقای اشتری داشتن، معاونت عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئول رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، که به هر حال ما در بخش های مختلف انشالله نسبت به همه مباحثی که به هر حال بوده و هست انشالله جمع
در باره حوادث زاهدان هم دکتر صحبتی شد، گزارش داده شد؟
نه خیر، در بخش حوادث اون ما جلسات متعدد دیگه خواهیم داشت، چه در کمیسیون امنیت ملی و مخصوصا در کمیسیون امنیت داخلی. خب مأموریت هایی رو دوستان و همکاران ما پیدا کردن که به هر حال حضور پیدا بکنن در مناطق مختلف کشور، از جمله به اصطلاح بحث زاهدان که انشاءالله بررسی میدانی بیشتری هم انجام
بشه. بعد آقای دکتر این گزارش خانم امینی رو گفتن، تا کی منتشر میکنن گزارش نهایی رو؟
ما در کمیسیون در حال بررسی هستیم. مهمترین محور ما الان نظریه نهایی پزشک قانونی هست، به محضی که اعلام بشه بحث‌های دیگه هم رو جمع‌بندی میکنیم. ما تا آخر هفته آمادیم به شرطی که نظریه نهایی پزشک قانونی رسما به ما اعلام بشه، ما هم رسما رو اعلام میکنیم.
یه بحثایی هم بود درباره
الو بفرمایید. الو
آقای دکتر صدای من رو دارین؟
الو
آقای دکتر صدای من رو دارین؟
بفرمایید.
فکر کنم ارتباط ما خب. ممنونم آقای دکتر حدادی، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفتگو کردن با ایشون درباره جلسه امروزی که وزیر کشور داشتن و گزارشی که به مجلس دادن. البته آقای حدادی گفتن که از ما عملیات سپاه پاسداران هم عزیزان رفته بودن اونجا گزارش بده، و همچنین فرمانده نیروی انتظامی هم اونجا سردار اشتری هم رفته بودن و گزارش داده بودن. خیلی متشکر. ساعت 12:33 دقیقه است، با رویداد در خدمت شما هست. وقتتون بخیر باشه. خب اجلاس اخیر شانگهای که برگزار شد و عضویت ایران به صورت رسمی اعلام شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای رسمی وارد این پیمان شد، خب خیلی مباحث مطرح شد درباره موضوعات اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران باید روابط اقتصادی خودش رو گسترش بده با کشورهای عضو شانگهای و همچنین کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای پاکانین، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان. آقای پاکانین سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام
عرض. آقای دکتر، ما چه کار باید بکنیم که بتونیم این بستر الان فراهمه و بتونیم این بستر رو به فعالیت برسونیم و ازش منفعت اقتصادی داشته باشیم؟
خب به طور طبیعی مهمترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم این که توافقاتی که انجام شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی مثل تجارت، ترانزیت، انرژی، کشاورزی و گردشگری، اینها رو به منصه ظهور برسونیم و اجرایی کنیم. از مسیر انعقاد قراردادهای اجرایی با کشورهای عضو شانگهای یا به صورت چند جانبه یا به صورت دو جانبه و بعد تلاش برای اینکه اینها اجرایی بشه، ما قدمای خوبی رو برداشتیم. همین دیروز مطلع شدیم که در حوزه حمل و نقل یک قطار حامی کودی شیمیایی از روسیه و مسیر قزاقستان، ترکمنستان به ایران اومد و از مسیر ایران به بندر عباس میره و این محموله میره به طرف هند. خب این اهمیت راه مواصلات ایران و کریدور ایران هست که در واقع حلقه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب هست. این کار اجرا شده، گفته شد که مثلا فرض کنید حدود 5 قطار دیگه هم قراره بیاد. این برای ما یک اقدام اجراییه. در حوزه حمل و نقل ما میتونیم در همین مسیر اقدام بکنیم، احداث خط آهن رشت آسترا و در واقع تکمیل
این رشت آسترا. آقای دکتر من فکر کنم ما پیر شیم این رشت آسترا آخر افتتاح نشه.
بله بالاخره باید
60 کیلومتر چجوریه که ما این همه راه تو این سالها ساختیم، اینقدر راهن ساختیم، اینقدر جاده اتوبان ساختیم، اما این 60 کیلومتر من نمیدونم چرا ساخته نمیشه.
البته 160 کیلومتره که 35 کیلومترش رشت با آسترا هست که رشت انزلی هست که کارش داره شروع میشه و اگر این 35 کیلومتر هم در یک سال آینده ساخته بشه، یک ما حمل و نقل ترکیبی داریم از بندر انزلی به بنادر باکو و بنادر روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای خزر و بعد از اونجا از مسیر ریوی به بندر عباس که خب این 35 کیلومتر تا انزلیه و تا ادامهش هم تا 160 کیلومتر کل در واقع این خط آهن هست تا آسترا هست. بعد از آسترا 7 کیلومتر هست که به آذربایجان متصل بشه، اون 7 کیلومتر ساخته شده و به اعتقاد من
دکتر بحثی که الان هست اینه که طرف مقابل مثلا روس‌ها خیلی به دنبال این هستن که این تجارت افزایش پیدا بکنه، مثلا حالا تجارت دریایی، مثلا بندر آستراخان که اگر تشریف برده باشین شما، دانشگاه اونجا خیلی رشته زبان فارسی رو اونجا دارن تدریس میکنن، راه انداختن. یکی از علتاش به خاطر این بود که اونجا مترجم پرورش بدن برای تجار ایرانی.
بله.
اما این اصلا ظرفیت یعنی اونور هست، ما گرفتار الان 35 کیلومتر هستیم.
بله ببینید واقعا اون آفتارخان که بفرمایید 51% از سهام این بنادر متعلق به ایران هست، یعنی شرکت های ایران در اونجا هست، یعنی 1% خیلی بالایی هست برای ایرانیان غیر از حالا مبارس دانشگاهی که امر مهمی هست. بالاخره باید این موضوع رو ما تکرار بکنیم، از مسئولیت مطالبه بکنیم که این اتفاق بیفته. بله درست بفرمایید، سالهای قبل همیشه این خط رشت آسترا مطرح بوده، یه مدتی مشکل سیاسی داشته، حالا مشکل سیاسیش الحمدلله با تقویت روابط ایران و آذربایجان حل شده. باید تلاش بکنیم الان که هم آذربایجان آماده یه مشارکت داره و هم روسیه، بعد انشاءالله مسئولی تلاش بکنن که یک درمون عجلی رو مشخص بکنن، هرچی زودتر این اقدام انشاءالله صورت بپذیره. در کنار
آیدوکه تبادلات مالی باید به چه صورت بشه؟
تبادل مالی بالاخره بانک‌های دو طرف میان و راهکارهای خودشون رو پیدا میکنن. قبلا در یک مقطعی قرار بود که بانک‌های آذربایجان این رو به یکی از با این مثلا مبلغی که خودشون میخوان مشارکت کنن که حدود 500 میلیون دلار بود رو به یکی از بانک‌های خصوصی ایران منتقل بکنن که هم مشکلات تحریمی هم مشکلات جانبی دیگر رو نداشته باشه، قانون دیگر رو که مذاکرات هم شد در زمانی که بنده اونجا بودم و خیلی هم جلو رفت. باید این کار ادامه پیدا بکنه. به نظر من ما میتونیم مسائل مالیش رو و بانکیش رو حل بکنیم و انشالله از روش هایی که هست این مسئله رو به نتیجه برسونیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایی.
سلامت باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پاکایی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، درباره تقویت ظرفیت اقتصادی ایران با اوراسیا و شانگهای. ساعت 12:41 دقیقه است و در دهمین روز مهر ماه با برنامه رویداد همچنان در خدمت شما هستیم. اتفاقات تلخی در استان سیستان و بلوچستان به خصوص شهر زاهدان در این دو روز گذشته افتاد. برخی از نیروهای نظامی ما و اعضای سپاه پاسداران متاسفانه توسط گروهک‌های تروریستی و جدایی طلب به شهادت رسیدن. میخوام گفتگو بکنم با جناب امین صبحی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی. آقای صبحی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
مشخص شده آقای صبحی که الان اصلا چه اتفاقی دقیقا افتاد؟ یعنی ابعاد این حادثه مشخص شد؟
خدمتتون عرض کنم که خب من اول درود به روح شهدای بزرگوار این حادثه تروریستی و سید علی موسوی، فرمانده اطلاعات سپاه استان و سیستان بلوچستان، با حضور میدانی به مقابله با آشوبگران پرداخت و به فیض شهادت نائل شد باید عرض کنم. حالا که دو روز از این اتفاقات ناگوار سیستان بلوچستان گذشته و الحمدلله با رشادت ماموران انتظامی و سعه صدر مردم به نوعی شاهد آرامش نسبی در این منطقه هستیم، بدون شک میتونیم بگیم که این تحرکات از سوی معاندان و با هدف طرح مسائل قومیتی و تجزیه طلبی کلید خورد. اگه بخوایم بیشتر باز کنیم بحث رو، باید بگیم که انقلاب وقتی دید که در زاهدان نمیتونه حول محور درگذشت خانم امینی قائله‌ای رو بپا کنه، خب برخی اخبار جعلی و تایید نشده ای رو مطرح کرد و اقدام به فرصت سازی برای ترور و تخریب کردن. حمله مسلحانه به نمازگزارا و بحث برادرکشی اقدامی هستش که واقعا برازنده گروهک تروریستی جیش العدل که از نظر ما جیش الظلم هست و انشالله که این اشرار نیز به نوعی به عاقبت ریگی دچار بشه.
و یه خبری هم که البته اومد امروز صبح، خبرگزاری ایرنا داده بود که با شهادت یک پاسدار در درگیری‌های شب گذشته زاهدان، شهدای بسیج و سپاه این شهرستان به 5 تن رسید. واکنش‌ها چطور بوده به شهادت نیروهای نظامی؟
من خدمتتون عرض کنم، من یه جمله یا خدمتتون عرض کنم بعد در این خصوص هم بگم. ببین این نکته‌ای که فکر می‌کنم خیلی مهمه و قطعاً مردم فهیممون هم باید در جریان باشن، اینه که همزمان که گروه های کرد سمت غرب کشور مثل تیم های کومالو و دموکرات و نمیدونم حزب پاک به دنبال تجزیه کشور و جدا کردن کردستان هستن، این نسخه در شرق کشور توسط همین جیش العدل که پایگاهش توی پایگاه اصلیش توی پاکستان هستش کلید خورده و به قولی احساس کرد فرصتی وارد گود بشه. شبکه هایی مثل من و تو اینترنشنال و امثال ها هم اومدن مثلا بگن که آقا این حمله به کلانتری در زاهدان و اینا یه حرکت مردمی بود، اومدن فضا رو به این شکل چیز کنن که خب اما حقیقتش مشخص شد این شبکه ها شبکه هایی هستن. حالا شما سوالتون این بود که واکنش ها به چه صورت بود، این شبکه ها شبکه هایی هستن که رسما از تروریسم و تجزیه طلب ها دارن حمایت میکنن. یعنی ما باید با یه مقدار سواد رسانه‌ای و اخباری که مطرح میشه رو دنبال کنیم. تجزیه طلب ها از زاهدان تا کردستان به جون ایران افتادن، از شرق گروهک تروریستی همین جیش العدل مسئولیت حمله به سیستان بلوچستان رو به عهده گرفته، از غرب هم کومولو و دموکرات و حزب آزاد کردستان دنبال جدایی طلب هستن.
ما تو کشور سراسر تناقض هستیم دیگه.
آره.
این تناقضایی که الان می‌بینیم، مثلا این جدایی طلبان کرد یعنی کومولو و حزب دموکرات میان فیلم میذارن و تو این شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. مثلا این شبکه‌های من دیدم این تلویزیون‌های فارسی زبان هم پخش میکنن که میگن بیایید بیرون برای ایران، همه برای ایران بیاید. ببینید آقا تو تجزیه طلبی، اصلا نمیخوره بهت این حرفا. یا این
جیش علیه وطن،
مثلا این جیش العدل و اینا میان درباره آزادی زن و جایگاه زن و اینا صحبت میکنه، میگه آقا اصلا اینم شما بهتون نمیخوره. میدونین یعنی این تناقض ها رو آدم هم خندش میگیره هم ناراحت میشه، و اینکه برخی خیلی اصلا نمیدونن ماجرا چیه، یعنی مطالعه ندارن، اصلا پیشینه اینا رو نمیدونن، ماهیت اینا رو نمیدونن، بعد همه مثلا میان میگن آقا
یه مقدار احساسی برداشت میشه دیگه.
آره دیگه، یعنی خب آقا این اصلا این طرف تجزیه طلبه، داره میگه بیا اصلا برای ایران
هدف
بیا، اصلا
برنامه‌اش چیز دیگه،
کلن گوشت و پوست و خونش اصلا با تجزیه طلبی درست شده. یا اون یکی که در سیستان و بلوچستان جیش العدل، این اصلا ماهیت تکفیری دارن، این اصلا جایگاه زن، این اصلا به این حرفا نمیخورن.
این دقیقا آنانس این دقیقا آنانس فردای به قولی براندازیه و پیشنمایش ایران بدون امنیت سوریه سازیه اتفاقی که داره میفته. ببخشید من صحبتتون
رو قطع کردم. نه 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 بفرمایید، شما بفرمایید.
خدمت عرض کنم، ببین این فتنه شهریور امسال حالا به عقیده من یه فتنه پیچیده و برنامه‌ریزی شده یه که اون مثلث شرارت و ضد ایرانی عبری عربی غربی تونسته سوار ماجرا بشه تا حدودی. مثل همیشه همون جریان نفاق، سلطنت طلب، نمیدونم تجزیه طلب، بهائیت، معاندین ضد انقلاب و اینا همه به صف شدن تا از این دریای گلالود ماهی خودشونو بگیرن. چیزی که مهمه اینه که ما حواسمون باشه که آقا جون قصه چیه، به چه سمتی میریم. یه دیگه از نکاتی که خب خیلی مهمه، آقا شما مثلا توجه کنید، آقا اقدام به موقع خود این آقای عبدالحمید و اسماعیل زهی اومدن اعلام براءت کردن از عوامل اصلی این بحران ها، اومدن گفتن آقا بالاخره اینجوری نبود. نه وقتی آقا اینا خودشون هم دارن میان میگن، من دنبال چرا باید مثلا 4 تا شبکه فارسی زبان اونوری بیفتم که یه جبیو دارن میدن، یه حرفیو دارن میزنن، باور کنیم که به اون سمته. این به قولی حالا میشه گفت درد چالشی که ما امروز
مشکل سواد سیاسی و سواد رسانه‌ای هست دیگه. یعنی ما موج احساس که غلبه پیدا بکنه همین میشه. دیدیم تو برخی از تصاویری هم که از معترضین بوده در خارج از کشور و اونجا دیدیم که رفتارها به چه صورته، دعواهایی که خودشون با هم دارن، یا یه نفر دیگه اصلا طرف پاکستانی بوده ریختن دارن میزننش. یعنی یه خورده وحشتناک هم هست، یعنی آدم میترسه که آقا خب طرف وقتی از آزادی داره صحبت میکنه چه آزادی رو داره میگه، یعنی آزادی مخالف هم هست یا نه.
همه یکی خانمای بازیگرمون که رفته بودن اونور، اونم همونجا گرفتن کتک دادن دیگه. یعنی این که دیگه حالا همه میدونن که به چه صورت. یعنی این بحثی که مطرح میشه شما به خوبی اشاره کردید. متاسفانه میگم چالش اصلی ما همینه که به اصل ماجرا، تصاویر آرشیوی که استفاده میشه، بطن ماجرا ورود نمی کنیم. خیلی سریع احساسی بگیم که ای وای اینطور شده و مثلا آقا ریشش کجا بوده، طرف تفکرش چی بوده، اینها ورود نمی کنیم. من جمله آخرم هم خدمت رو بگم. خدمت رو عرض کنم که این نکته ای که خیلی مهمه اینه که پاسخ قاطع جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان در شمال عراق که میشه گفت پایگاه تجزیه طلب هاست شروع میشه و در صورت ادامه این حالا فتنه انگیزی ها و این مباحث پایتخت کشورهای حامی تروریست و از ریاض و ابوظبی تا تل‌آویو و ما قطعا جمهوری اسلامی زیر ضرب موشک های خودش قرار میده، کما اینکه سردار سلامی فرمانده سپاه هم اعلام کرد که سپاه پاسداران به زودی انتقام خون شهدای زاهدان رو میگیره.
درسته، خیلی متشکرم آقای صبحی،
قربان شما، سلامت باشید،
خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب در همین راستام سردار سرتی پاسدار محمد کرمی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمین سپاه با بیان اینکه انتقام خون شهدای اخیر را خواهیم گرفت گفتند که نیروهای امنیتی اطلاعاتی نظامی و انتظامی سیستان و بلوچستان امنیت و آرامش مردم رو خط قرمز خودشون میدونن. ایشون در مراسم تشییع پیکر 4 شهید سپاه بودن که این صحبت رو انجام دادن و گفتن که انتقام بدون شک انتقام سختی در انتظار تروریست ها خواهد بود و تعدادی از اینها دستگیر شدن و به زودی تعداد افراد و سلاحایی که به کار می بردن رو خواهیم دید. خب درباره بحثی هم که ما داشتیم یه خبری که اول خونده بودم از قول آقای قریب‌آبادی بود، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر، که گفته بودن که با فرایند درمان و معالجه آقای باقر نمازی وی به دلایل انسان دوستانه رفع ممنوع خروجی شد و گفتم که بحث رفع تحریم ها شده مطرح شد و دو زندانی که تبادل شدن با زندانیانی که در امریکا هستند. و خبری هم منتشر شد دیروز که همزمان با آزادسازی زندانیان ایران و آمریکا طبق رایزنی های انجام شده بناست 7 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران نیز آزاد شود. این خبری بود که چند تا از خبرگزاری ها انتشار دادن. خب بحث وزارت رفاه هم مطرح بود در این چند وقت که خب وزیر پیشنهادی که آقای دکتر زاهدی وفا هستن رو قراره که نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه 12 مهر برای بررسی صلاحیتشون جلسه بذارن. گفته میشه که آقای احمد نادری، یعنی گفتن عضو هیئت رئیس مجلس، که آقای رئیس جمهور هم برای دفاع از وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی در مجلس حضور خواهند یافت. خیلی متشکر که شنونده رویداد امروز هم بودین. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی خدا نگهدار، روز بسیار خوبی داشته باشین.
دوستان رادیو گفتگو در حوزه سیاسی، برنامه رویداد تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که پسندیده باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان خوبم، برای مهربون بودن باید هر کاری رو از ته دلمون انجام بدیم. اینجوری انرژی مثبتش رو به دیگران انتقال میدیم و باعث میشه که نسبت به هم دیگه مهربون تر باشیم. درود به شما شنونده های عزیز و مهربان رادیو گفتگو. با دو برنامه مجموع برنامه های امروز رو به پایان میبریم. در ساعت 13 یعنی تا ثانیه های دیگه نقطه عطف رو در خدمتون هستیم و برنامه